به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از طالبان خواسته تا دسترسی به اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر کشور را فوراً و کاملاً بازگرداند. یونما امروز در اعلامیه گفته که قطع دسترسی به اینترنت باعث شده تا افغانستان تقریباً کاملاً از جهان بیرون قطع شود و به گفته یونما خطر آسیب قابل توجهی به مردم افغانستان، تهدید به ثبات اقتصادی و تجدید یکی از بدترین بحران‌های بشری جهان متصور است. بر اساس گزارش‌ها پس از قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات تلفنی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده. با قطع اینترنت پروازهای بین المللی به کابل اخلال و با تأخیر مواجه شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2025 که روز دوشنبه منتشر شد گفته که وزارت‌ها و سایر نهادهای سکتور دولتی افغانستان به طور کامل معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان برآورده نساختند. بر اساس گزارش وزارت‌های افغانستان و سایر نهادهای سکتور دولتی، گام‌های معنادار را برای تطبیق قوانین مبارزه با قاچاق انسان بر نداشتند و حکومت طالبان تلاش را برای تطبیق قانون ضد قاچاق انجام نداده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2025 همچنین نوشته که قاچاقچیان انسان از قربانیان در داخل و خارج در افغانستان سوء استفاده می کنند. در یک حمله انتحاری بر مرکز نیروهای امنیتی پاکستان امروز در کویته مرکز بلوچستان حداقل 10 تن کشته شدند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان گفته که نخست موتر بمب‌گذاری شده در نزدیک یک مرکز اردو منفجر شد، سپس شبه نظامیان بر آن مرکز حمله کردند. بخت کاکر وزیر سطح بلوچستان به خبرگزاری رویترز گفته که در 10 کشته شده افراد نظامی و ملکی شاملند و 33 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کردند که در مورد یک طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ در غزه توافق کردند. این طرح استقرار نیروهای موقت بین المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت بر ریاست دونالد ترامپ و عضویت تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا را شامل می شود. بر اساس این طرح حماس اسلحه به زمین می گذارد، گروگان ها آزاد می شوند و اسرائیل نیز زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حماس امروز گفت که این طرح را با سایر جوانب فلسطینی بررسی کرده بعداً جواب خواهد داد. و مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز به میزبانی اند و سریلانکا آغاز میشه. اند و سریلانکا بعد از مراسم افتتاحیه در استادیوم کرکت آسام در گوهاتی در هند به مسافه هم میروند. در کنار کشورهای میزبان تیمهای کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، نیوزیلند، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز در این مسابقات پنجاوره شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیمهای دیگر به میدان خواهد رفت و 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی را می‌یابد. فاینال جام جهانی کرکت بانوان به تاریخ 2 نوامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. قطع اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم برای 2 روز پا برجاست. شهروندان محروم از این خدمات میگویند که با مشکلات زیاد روبرواند.
بغیر استیتوت استارلینک نوصل دی نور مکمل طول آفلاین دی.
جدا از استارلینک دیگر همه سیستم ها آفلاین است. زنگ زده نمی شود. انترنت کاملا قطع است. آنتن ها کار نمی کند. بانک ها مسدود است. انتقال پول و تجارت متوقف شده است.
یک معلم زن در بلخ میگوید هنوز هم به اینترنت وصل است. اینکه چگونه از خودش خواهیم شنید.
کسایی که در مزار هستند، فعلا کسایی که در خود حیرتان هستند، هیچ ما کدام معلومات و تماس نداریم با اونا. کسایی که تا سیم کارت ازبکی نداشته باشند ما تماس نداریم به خود حیرتان، چون این سیم کارت ازبکی فقط در بندر حیرتان کار میده، از این دورتر که مزار شریف از اونجا کار نمیده.
با یک جوان در بدخشان گفتگو کردیم که به اینترنت دسترسی داره، اما میگه که قطع اینترنت فایبر نوری و اختلال مخابراتی مشکلات را برایش ایجاد کرده.
ما علاوه بر این که سیم کارت تاجیکی دارم، سیم کارت افغانی هم داشتم که با او میتونستم که از خانواده و بالاخره خیش اقارب دوستا و انتوالا تماس بگیریم، دیگه کار بار روزمره را پیش ببریم بنابر تماس های روزانه. اما متاسفانه این سری زندگی مردم خیلی تاثیر منفی گذاشته.
گزارش های دیگر هم داریم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشن در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. قطع اینترنت در افغانستان همچنان پابرجاست. شهروندان افغانستان که از دسترسی به اینترنت محروم شدن میگویند که با مشکلات زیاد مواجهند. بر اساس گزارش از عصر روز گذشته، پروازهای برنامه ریزی شده از کشورهای مختلف به کابل لغو شده. بازار اسهار در کابل متاثر شده. بانک‌ها و گمرکات هم مسدود شدن و تمام ارتباطات افغانستان با سایر کشورها قطع می باشه. طالبان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات در این گزارش.
اقدام ممنوعیت بر انترنت در افغانستان با شمول انترنت فایبر نوری مشکلات زیادی را برای مردم افغانستان به بار آورده است. یک کارمند افغان یکی از دفاتر خارجی در افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که قطع انترنت بر شبکه های تلفنی نیز تاثیر گذاشته است و سیستم های بانکی در سراسر افغانستان به شمول کابل متوقف شده و معاملات داد و ستد اسعار را با مشکل روبرو کرده است.
بخیر استوت استارلینک نوصل دی نور مکمل تو آفلاین دی.
جدا از استارلینک دیگر همه سیستم ها آفلاین است. زنگ زده نمی شود. اینترنت کاملا قطع است. آنتن ها کار نمی کند. بانک ها مسدود است. انتقال پول و تجارت متوقف شده است. سیستم های گمرکی هم متوقف شده است. همه اینها به دلیل قطع اینترنت حتی ارتباطات عادی ممکن نیست.
او حتی دی زنگم چوکو های نسی.
او گفت که شماره از دفاتر خارجی با شمول دفتر آنها با استارلینک وصل شدند. بر اساس گزارش ها استارلینک خدمات انترنتی ماهواره‌ای است که توسط شرکت سپیس ایلان ماسک ارائه می شود. این از طریق ساتلایت خدمات انترنتی را به مردم ارائه می کند و امکان قطع شدن آن به سطح منطقه وجود ندارد. این پروژه انترنت را در حالات اضطراری در بدل پرداخت پول به ساحاتی که خدمات سنتی انترنت قطع شده است فراهم می سازد. یک باشنده ولایت بلخ که در گمرک بندر ایرتان کار می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که اکنون با استفاده از شبکه بی سیم ازبکستان به انترنت دسترسی پیدا کرده و افزود که پیشبرد امور مهم در افغانستان متوقف شده است.
علی کافی نیستم تو خب چوب هستمی کسر زنی بینی با برو گفت زدم پورتا موترا بند است، بارگیری ها بند است، انترنت بند، بانگ بند فاک کردمی کل چیز بند.
حکومت طالبان پس از ساعت 5 عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر انترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان از جمله کابل قطع کرد که این اقدام انترنت بیسیم و اتصال از طریق شبکه های مخابراتی را هم متاثر ساخت و تمام ارتباطات با افغانستان را قطع ساخت. عمران الله که درست پیش بیمارش را جهت درمان از کابل به شهر پشاور پاکستان انتقال داده اکنون با کمبود پول روبرو شده است و میگوید که نمیتواند با خانواده‌اش در کابل تماس بگیرد و به دلیل کمبود پول در پشاور با مشکلات مواجه شده است و میگوید که از صبح تا اکنون در چوک یادگار پشاور منتظر ارتباط با کابل است، جایی که صرافان حواله پول را اجرا میکنند.
ما پیسه شما که نخپل مریض علاج کو
پول من کمبود کرده است. اینجا با مشکلات جدی مواجه هستم. از صبح در چوک یادگار منتظر هستم تا پول از آنجا انتقال شود و من اینجا پول را گرفته و مریضان خود را تداوی کنم.
با اساس گزارش یک اداره مربوط به پرواز رادار 24 حداقل 8 پرواز برنامه ریزی شده بین کابل دبی، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض و کابل دبی لغو و یا به تاخیر افتاده و مسافرانی که به کابل و از کابل سفر میکنند با مشکل مواجه شدند. یاسمین نبیزاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق بشر مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که یکی از اعضای خانواده‌اش که فعلا در امارات متحده عربی به سر می‌برد و می‌خواست صبح روز 3 شنبه 3 سپتامبر به کابل برود با تأخیر مواجه شده و ساعت‌ها است که در میدان هوایی دبی سرگردان است.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت تعلیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
شمار دیگر از افغان ها گفتند که میخواهند با خانواده هایشان در افغانستان تماس بگیرند و از وضعیتشان آگاه شوند، اما تماس گرفتن از روز دوشنبه 29 سپتامبر ناممکن شده و آنان به شدت نگرانند. سایت نت بلاکس که جریان انترنت را در سراسر جهان نظارت میکند، ساعت 8:30 شب به وقت کابل در صفحه یک خود نوشته است که افغانستان در حالت قطع کامل انترنت قرار دارد و خدمات تلفنی نیز مختل شده است. این نهاد همچنان گفته است که از صبح روز دوشنبه چندین شبکه انترنتی به صورت مرحله‌ای قطع شدند. طالبان تا کنون رسما در مورد این اقدام چیزی نگفتند، اما چند منبع طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم مسوی ملاحبت الله اخوندزاده رهبر آنان به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر به تدریج خدمات اینترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت در سراسر افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و پروان متوقف کرده بود. هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان موقتی است یا دائمی، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیر جدی بگذارد. در سالهای اخیر انترنت به یک وسیله مهم برای آموزش، کار، تجارت و ارتباطات با خانواده و جهان تبدیل شده است.
شنیدید که قطع اینترنت و اختلال در شبکات مخابراتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم پا بر جاست. برخی از شهروندان افغانستان در مناطق مرزی میگن که با استفاده از سیم کارت های کشورهای همسایه توانستند همچنان به اینترنت دسترسی داشته باشند. یک معلم زن که در ایرتان بلخ زندگی میکند به رادیو آزادی گفت که با استفاده از سیم کارت ازبکستان هنوز هم به اینترنت وصل است. او که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که قطع اینترنت و اختلال در شبکه های مخابراتی زندگی او و دیگران را با مشکلات زیاد روبرو ساخته. با یه خانم ما گفتگوی تلفنی داشتم و البته از طریق اینترنت هم روش وصل شدم و در ابتدا در مورد قطع سراسری اینترنت فایبر نوری و اختلال در شبکه‌های مخابراتی افغانستان ازش پرسیدم.
دیروز خو ما اصلا از قطع اینترنت هیچ آگاهی نداشتیم، دیگر از این که تنها اینترنت نیست که تماسای خطی هم قطع شده، سیم کارت ها کلا سیم کارت های افغانستان تماسای خطی هم قطع شده. و دیروز برادرزادیم درس آنلاین میخوندن که در اون ساعت قطع اینترنت شد، بعد از اون ما فهمیدیم که دیگرایی که گفتن که اینترنتشان قطع شد. و ما خود ما چون در بندر ایرتان زندگی میکنیم، ام مرز با ازبکستان هستیم،
بله،
دیگه سیم کارت های ازبکی داریم، اینترنت ازبکستان است، ما از او استفاده میکنیم. سیم کارت های افغانستان، تماس های خطی و دیگه اینترنتشان کاملا سراسر کشور قطع است. فکر کنم بعضی جای بعضی بنادر که با کشورهای همسایه چی از هم مرز هستن اونا دارن، مثل کدام طرف دیگه طرف تاجکستان است، اشکاشم است و مرز با پاکستان و این بندر ایرتان که هم مرز با چی است ازبکستان که ما هستیم. از همون جمله که ما فعلا در بندر ایرتان زندگی میکنیم، سیم کارت ازبکی داریم و اینترنت ما فعال است.
در بندر ایرتان که شما زندگی میکنین، امگی سیم کارت ازبکی دارن یا تنها شما، یا و چرا سیم کارت ازبکی دارین؟ یعنی به خاطر که اینترنتش خوب است پیشا پیش، یا میترسیدین که اینترنت قطع نشه؟
نخیر، نه از قطع اینترنت خو اصلا آگاهی نداشتیم. ما اینجا نخیر همگی ندارن، یک تعداد محدود فامیلا دارن، همگی ندارن و یگان تا که دارن، چون بازار مشترک فعال شده، شاید آگاهی داشته باشین بازار مشترک است و کسایی که او طرف رفت آمد دارن نمیرن با پاسپورت سیم کارت ثبت میکنن. اینترنتش خیلی سریع و ارزان است، از اینترنت افغانستان که خیلی ارزان است، چون با 3-400 افغانی نامحدود بر یک ماه فعال میشه. اینترنت افغانستان تا 1800-900 هم قدر فعال میشه. اینترنتش ارزان است و سریع کار میته.
خب این دیگه به دسترس عام مردم هم نیست، تنها کسایی که گفته شما رفت آمد دارن.
رفت آمد داره، بعضی هایی که میگیرند اگر بسیاری ها ندارن، شاید از 100% اگر 60% مردم ایرتان داشته باشه یا 50% دیگر بیشترش ندارن.
خب خودت چطور حال ارتباطاتتان با دوستا و اقارب که سیم کارت ازبکی ندارن قطع است یا با اونا شما تماس گرفته میتونین؟
نه خیر تماس ندارم. فعلا کسایی که در مزار هستن، فعلا کسایی که در خود ایرتان هستن، هیچ ما کدوم معلومات و تماس نداریم با اونا. کسایی که تا سیم کارت ازبکی نداشته باشن ما تماس نداریم خود ایرتان، چون این سیم کارت ازبکی فقط بندر ایرتان کار میتا، از این دورتر که مزار شریف از اونجا کار نمیتا. و کسایی دوستای ما در مزار شریف از کابل است و دیگه جای هست، هیچ تماس ما نداریم با اونا.
خودت گفتی که برادرزادت آنلاین درس میخواند، این وقتی که اینترنت قطع شد دیگه درس ها همه چیزش همه طور متوقف شد یا برشان کدام پیش از پیش هشدار آمده بود که ممکن درس ها قطع شوه متوقف شوه؟
نه کدام هشدار چیز نامده بود، این چیز نامده بود، فقط هم یاد تماس بودن که یک چند نفر خاموش شد نتشان. بعد از او باز کسایی که فقط همی چند نفر دیگه که از ایرتان بودن اونا آنلاین ماندن، بعد از چند دقیقه باز خبر شدن که چی شد نت افغانستان. استادایی که از خود افغانستان بود اونا هم خاموش شدن و یک چند استادی که خارج از افغانستان بودن اونا فعال بود. بعد از او فهمیدن که اینترنت افغانستان قطع شد.
باز در درس برادرزادی تم کدام اختلال به وجود آمد یا اونا امتر بگونه عادی درس میخوانن یا منتظر معلم‌ها و شاگردای هستن که از داخل افغانستان وصل شده نمیتونن؟
نه خیلی دیگه اینا حال فعلا تا وقتی که اونا نتشان فعال نشن فعلا دیگه تعطیل است از اینا.
ای قطع اینترنت چقدر مشکلات به مردم در داخل افغانستان ایجاد کرده؟ خودت نت داری اما در افغانستان هستی، کم میتونی برام بگویی چی مشکلات ایجاد کرد؟
مشکلات خیلی زیاده را، چون کسایی که در چی هستن بانک ها هستن و فعلا معاشای معلمین که در بانک میه بسیاری ها به میخاطر به تعویق معاشایشان به خاطر قطع اینترنت، شاید که معاشا امروز یا صبح میامد آل فعلا ماندن، معلوم نیست تا وقت که اینترنت دوباره فعال شد که بانک ها فعالیت خود شروع کنن. پریشان خود تنها منی بلکه همگی هستن و خودم هم که با دوستا با اقارب و برادرای ما که دورتر از ما هستن ارتباط نداریم، خیلی پریشان هستیم. هیچ آگاهی از دیروز تا امروز نداریم و دیگه بسیاری هم قسم هستن و کارهای بانک، شرکت ها و گمرکات همگیش به تعویق موند، دیگه کارهایشان همه تو بسیار به کندی پیش میرن. کار مخصوصا ماش معلمینه که امروز باید میگرفتن فقط به خاطر قطع اینترنت موند دیگه بر چند روزی که تا اینترنت اگر فعال شود.
کس از خانواده معلم است؟
بله خودم هستم، شخصا خودم هستم که فعلا ما دیگه موندیم تا که اینترنت فعال شوه، تماس ها فعال باشه که دوباره بانک ها فعالیت کنه، که یعنی ما معاشای خود بگیریم.
شما به بانک مراجعه کردین گفتتان اطور یک چیزه؟
بله.
اونا گفتن تا که اینترنت جور شوه؟
بله گفتن که تا اینترنت جور شوه.
خانم بود از ایرتان بلخ که به اینترنت وصل است و گفت با استفاده از سیم کارت ازبکستان تانسته که هنوز هم دسترسیش به اینترنت را فعال نگه دارد. همچنان یک جوان افغان ساکن ولایت بدخشان که نخواست نامش فاش شوه میگوید که با وجود این که هنوز هم با اینترنت وصل است، قطع سراسری اینترنت فایبر نوری و اختلال در شبکه های مخابراتی مشکلات زیاد را برایش ایجاد کرده. با این جوان هم گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که در کجا زندگی میکنه و چگونه هنوز هم به اینترنت دسترسی داره.
ما موقعیت مشخص گفته نمیتونم، دروازه بدخشان هستیم.
روز گذشته اینترنت فایبر نوری سراسری در افغانستان قطع شد و همچنان تلفن ها مخابرات مختل گردید. خودت چطور اینترنت داری؟ تلفن خودت چطور کار میته که امروی ما به تماس هستی؟
بله دقیقاً دیروز از ساعت 4 بجه 29 سپتامبر اینترنت ها در سراسری افغانستان قطع شدن بنابر امر حاکمی حکومت طالبان در افغانستان. ما که خوشبختانه با شبکه‌های تاجیکی دسترسی داریم، ما در مرز تاجیکستان زندگی می‌کنیم، باز بنابر اینکه سیم کارت تاجیکی دارم از اینترنت تاجیکی استفاده می‌کنم، به این خاطر وصل هستم.
آیا در ولسوالی درواز یا مناطقی که همه هم سرحد هستند با تاجیکستان، همه شهروندان افغانستان از سیم کارت تاجیکستان استفاده می‌کنن یا وصل هستند؟
نه خیر یک تعداد معدودی از ای باشندگان این محل، حدود 5%.
شما چگونه تانستین که به اینترنت تاجیکستان دسترسی داشته باشین؟ به خاطر از این شما آیا کدام رفت آمد دارین بین تاجیکستان و افغانستان؟ کدام تجارت دارین؟ چگونه تانستین که از سیم کارت تاجیکستان مستفید شوین؟
نه خیر، ما کدام دادستد بین تاجیکستان اطراف هم نداریم. خواهد گذشته ها بودن، همی سیم کارت ها پیش ما ندودی در 12 سال پیش گرفته بودیم، فعال بودن، بسته نشدن و می خاطر ماندگی سن ما از اینا استفاده میکنیم.
متواتر استفاده میکنین یا پس از اینکه اینترنت ها قطع شد این سیم کارت ها را استفاده کردین؟
متواتر در طول سالهای 10 سال و 7 سال این حدودا.
قطع اینترنت و تلفونا سر زندگی خودت، سر مردم در دور برد چقدر تأثیر کرده؟
یقینا خیلی تأثیرات زیادی داره. دیگه مردم همی روابط مردم کم کرده گیسته، نمیتونن با بالاخره بستگان خیش اقاریشون تماس برقرار کنن. دیگه مشکلات زیادی را ایجاد کرده گیست. ما علاوه بر این که سیمکارت تاجیکی دارم، سیمکارت افغانی هم داشتم که با او میتونستم که از خانواده و بالاخره خیش اقاریب دوستا و دیوالات تماس بگیریم. دیگه کار بار روزمره را پیش ببریم بنابر تماس های روزانه. اما متاسفانه این سری زندگی مردم خیلی تاثیر منفی گذاشته گیست. مردم از کار بار ماندگی استن، دیگه نمیتونن که روابط برقرار کنن. کورس های آنلاین داشتیم که از او طریق می آموختیم، متاسفانه که حالا نمیتونیم دیگه وصل بشویم. همچنان دیگه گفتم که قطع روابط شده با کسایی که تماس داشتیم کار بار میکردیم، از این طریق مشکلات پیش آمده است.
جوان افغان بود که از ولایت بدخشان با استفاده از اینترنت با رادیو آزادی وصل شده بود و گفت که از اینترنت شبکه تاجیکستان برای وصل شدن استفاده کرده.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نشست دو روزه چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان شمار از فلان مدنی برای دومین روز در اسلام آباد ادامه داره. برخی از شرکت کنندگان نشست برای رادیو آزادی گفتند که در روز دوم روی موضوعات مهم بحث شده. جزئیات در این گزارش.
نشست چهره های سیاسی و فعالان مدنی برای دومین روز در رابطه با موضوعات مختلف در مورد افغانستان و پاکستان در اسلام آباد پاکستان ادامه دارد. عزت الله بخشی، فعال حقوق بشر و یکی از شرکت کنندگان این نشست، سه شنبه 30 سپتامبر در روز دوم نشست به رادیو آزادی گفت که آجندای روز دوم روی پنج محور اساسی تمرکز داشت.
زمینه سازی برای همکاری های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه های تمدنی روز و ترسیم فصل های جدید با مسیرهای آینده، بحث سوم درک گذشته و رابطه حال و آینده پاکستان و افغانستان، همچنان بحث چهارم اتصال اقتصادی و تسهیل ترانزیت تجارتی آزاد طریق مسیرهای تجارتی، و آخرین بحث گفتمان منطقه‌ای ایجاد اعتماد و گفتگوی پایدار به همکاری‌های راهبردی میان پاکستان و افغانستان است.
راحیل تلاش، یک از فعالان حقوق زن و شرکت کننده دیگر این نشست، برای رادیو آزادی گفت
انشالله که جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
نشست دروزه زیر نام بسای وحدت و اعتماد با تاریخ های 29 و 30 سپتامبر به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و همکاری نهاد زنان برای افغانستان بر ریاست فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در اعلامیه مشترک این دو نهاد که یک روز پیش از برگزاری نشست نشر شد، آمده که روز دوم برنامه با گفتگوهای مشترک میان نمایندگان افغان و پاکستانی اختصاص دارد و بحث‌ها بر اعتماد سازی یافتن زمینه‌های مشترک و رویکرد مردم محور برای حل چالش‌های منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. فوزیه کوفی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفته که قرار است در پایان نشست اعلامیه صادر شود و بر رسانه‌های اجازه ورود به نشست داده شود. در تصاویر و ویدیوهایی که از این نشست به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می‌شود که فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و شماری از فعالان مدنی حقوق بشر از اشتراک کنندگان این نشستند. گفتنی است که روز اول این نشست نیز در عقب دروازه‌های بسته برگزار شد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشد. در اعلامیه نشر شده از برگزاری روز نخست این نشست که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، بحث‌های روز اول سازنده و موفقیت آمیز خوانده شده است. در ادامه به نقل از ماریا سلطان، رئیس اینستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی آمده است که گفته آنان ثبات پایدار در پاکستان را در گرو صلح و ثبات و یک نظام مردمی در افغانستان می دانند. اعلامیه افزوده است که چالش های منطقه‌ای که به دلیل حاکمیت طالبان ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کننده ها افرادگرایی و نبود یک حکومت مشروع و مردمی را که عضو نظام بین المللی نیست به عنوان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه عنوان کردند. به اساس اعلامیه شرکت کنندگان خواهان تبدیل شدن این نشست به یک روند، ایجاد آدرس سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگی، مبارزه با وضع موجود با ابزارهای سیاسی، مدنی و نظامی، اعتمادسازی منطقه‌ای به ویژه با پاکستان، نظام آینده همشمول و برخواسته زراعتی مردم، فراهم شدن تحصیلات و توقف اجباری مهاجران شدند. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخبارات پاکستان فراخوانده شده است. انتظار می رفت این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزای شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. این نشست در حال راه اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است.
بیشتر از خبر.
جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. فرشته نگاست ما برنامه آزره با یک گزارش به پایان میرسانم که رئیس کمیسیون اروپا گفته این اتحادیه اهداف کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای را برای سالهای 2035 و 2040 میلادی به موقع برای اجلاس اقلیمی در ماه نوامبر تعیین خواهد کرد. آرش امایون جزئیات میده.
اورزلا فان دیر لن در یک نشست اتحادیه اروپا در بروکسل امروز از طریق یک پیام ویدیویی گفت که قبل از اجلاس کاپسی در شهر بلم در برزیل، اتحادیه اروپا اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای سال 2035 و 2040 تعیین خواهد کرد. وان دیرلن گفت که چگونگی رسیدن اتحادیه اروپا به این اهداف متفاوت خواهد بود، زیرا جهان تغییر کرده، رقابت جهانی شدید و همیشه عادلانه نیست. اورزولا وان دیرلن رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که این اتحادیه به انعطاف پذیری بیشتر و حملگرایی بیشتر نیاز دارد، اما به گفته او اتحادیه اروپا با ماندن در مسیر ثبات را برای کارگران، وضاحت برای تجارتها و اطمینان برای سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد. وان دیرلن افزوده که اتحادیه اروپا در کنار اهداف اقلیمی خود خواهد ایستاد، اهدافی که بروکسل برای کمک به تجارت‌ها در انتقال سبز نوار سرخ را قطع نموده، در شبکه‌های برق سرمایه گذاری می‌کند تا مصرف کنندگان مزایای انرژی ارزان قابل تجدید را احساس کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اما طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش کرده تا یک تغییر را در زمینه اقلیم رهبری کند، اتحادیه اروپا مصارف دفاعی خود را در اولویت قرار داده و شماری از اعضای این اتحادیه بالای کمیسیون اروپا فشار آوردند تا آجندای سبز خود را آهسته تر سازد. مذاکرات اقلیمی کوپسی در شهر بلم در برزیل یک آزمون در برابر اقتصادهای بزرگ جهان در زمینه ادامه تلاش‌های آنها خواهد بود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید همه باور ندارند که اتحادیه اروپا با اهداف خود به موقع موافقت خواهد کرد، زیرا کشورهای از جمله فرانسه، جرمنی و پولند از سایر کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا در مورد اهداف اقلیمی در یک نشست در اواخر ماه اکتبر بحث کنند، ولی این امر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقط چند هفته وقت می‌دهد تا اهدافشان را قبل از اجلاس اقلیمی کوپسی تکمیل و تایید کنند. یک مقام ارشد پولندی که از افشای نامش خودداری شده گفته که نمیداند آیا تعیین اهداف برای نشست بیلم آماده خواهد شد یا خیر، زیرا در حال حاضر این موضوع به عناصر بسیار بستگی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، می آیم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده می آیم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنین همیرا ملکیار، ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جوی کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم. کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته، بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه اسمتی وردک است که این بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت این بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتک و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختک، درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتگ و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های بانو همه و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت‌های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل به در پوهنځی های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پوهنتون کابل در پوهنځی ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت های دولتی و بین المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه اسمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی معصومه اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه اسمتی وردک به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی می کردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به معصومه اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورد هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما و شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگیتان می باشه، که کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، میتونین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتون را بخونین، درسای گذشتهتون را و همچنان نکاتی که مهم هست در درسایتون همگیش در کتابچه هایتون نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از اینکه درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصوم عصمتی فردک در سال 1930 در محل نوآباد دی افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصوم عصمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 معصومه عصمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنځیه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. Oh, no.